یوه بله نیم ساعته خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مونده نباشین. شش و سی دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید طالبان که دوسیه های جرمی دارن نباید رها ساخته شوند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
حکومت افغانستان از شناسایی اجساد 24 افغان در ترکیه خبر می‌دهد. پادشاه عربستان سعودی به شفاخانه منتقل شد و رهبران اروپا ملاقاتشان را برای چهارمین روز در بروکسل آغاز کردند. سلام، خوش آمدید. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از میان ده ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در دریاچه شهر وان ترکیه جان دادند، تا کنون اجساد 24 افغان شناسایی شدند. گران هواد سخنگوی این وزارت گفته است در مجموع اجساد 58 تن به دست آمدند. او امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفت:
سفارت افغانستان در ترکیه و دولت جمهوری افغانستان کار می کنند که اجساد را به کابل به افغانستان منتقل کند و به خانواده هایشان بسپارد و از شهروندانش می خواهد که از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران ندهند که خطرهای جدی را متوجه زندگی آنها ساخته می توانند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در 27 ماه جون غرق شد. در گزارش به نقل از سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته شده که کشتی 55 تا 60 پناهجوی را حمل می کرد. تا کنون شمار کل افغانهایی که در کشتی بودند روشن نیست. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. این وزارت در پیام بر رسانه‌ها گفته که در یک شبانه روز حدود 120 واقعه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده. بر اساس آمار رسمی، تا کنون بیش از 35500 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده و بیش از 1180 نفر جان باخته. آمار نشان می‌دهد که بیش از 23600 تن شفا یافتند، اما شماری از دکتران و آگاهان امور صحی شمار مبتلایان را به مراتب بیشتر می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده. او دیروز به تلویزیون فاکس نیوز سخنان مشابه به آنچه را هفته ها پیش از رأی‌گیری سال 2016 گفته بود تکرار کرد. ترامپ نظرسنجی هایی را که جو بایدن نامزد حزب دموکرات را از او جلوتر نشان می دهد نیز جعلی خواند.
پیش از همه من در حال شکست نیستم، به خاطر که آنها نظرسنجی های جعلی است. آنها در سال 2016 جعلی بود و حالا جعلی تر است. نظرسنجی ها در سال 2016 به مراتب بدتر بود.
کمپاین انتخاباتی بایدن در پاسخ به این سخنان ترامپ گفت مردم ایالات متحده در مورد انتخابات تصمیم می‌گیرند و حکومت ایالات متحده کاملا قادر به خارج ساختن. به گفته کمپاین بایدن، متخلفان از قصر سفید است. رهبران اروپا ملاقاتشان را برای چهارمین روز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز کردند. آنها امروز نیز روی اختصاص یافتن بسته 1.85 تریلیون یورویی برای بیرون ساختن اروپا از رکود اقتصادی بحث می‌کنند. کشورهای اروپایی در نتیجه همگیری ویروس کرونا سخت آسیب اقتصادی دیدند. این نشست که بر روز جمعه آغاز شد، بنابر یک رشته اختلاف‌ها روی جزئیات طرح نجات اقتصادی دو روز بیشتر طول کشید. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته وضعیت فوق العاده نیازمند تلاش‌های فوق العاده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه در ریاض پایتخت این کشور منتقل شده. خبرگزاری دولتی سعودی امروز اعلامیه کاخ سلطنتی عربستان سعودی در این مورد را پخش کرد. در خبرنامه حاوی معلومات مختصر آمده که عبدالعزیز 84 ساله امروز به شفاخانه شاه فیصل منتقل شد. از وضعیت صحی عبدالعزیز با ندرت گزارش شده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگری را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می‌فرستد. سفینه بی‌سرنشین از مرکز فضایی تاناگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد. محمد الحبابی رئیس عمومی اداره فضایی امارات متحده عربی در یک نشست خبری در این مورد گفت:
فکر می کنم که امارات متحده عربی در محیط فضایی فعال است و مطمئن هستم که بخشی از آن خواهیم بود. شما از اکتشاف فضایی به سوی مریخ آگاه هستید. امارات متحده عربی حالا عضو این کلوب است.
این مأموریت 200 میلیون دلاری چند بار بنابر مساعد نبودن وضعیت جوی به تأخیر افتاده بود. انتظار می رود کاوشگر امارات متحده عربی در ماه فوریه سال آینده به مریخ برسد و برای دست کم 2 سال این سیاره را دور بزند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 27.
ساعت 6:37 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبانی که دوسیه‌های جرمی دارند نباید رها شوند، حکومت میگوید که طالبان باید یک لیست بدیل ارائه کنند.
افغانستان دولت موقف همغه دی مج د بندیان یو بدیل لیست د حلاری په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچیر بدیل لیست وی دولت.
یک مقام نظامی ارشد افغانستان میگوید استراتژی شورشیان برای ایجاد حکومت موازی ناکام شده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی و حمایت مردم با عزت افغانستان پلانهایش ناکام و هیچ به ارمان خود نرسید در هر گوشه و کنار.
خبرنگاران در شمال افغانستان میگویند در دسترسی به اطلاعات با دشواری‌های مواجه هستند.
حاضر نشدن منابع با خبرنگاران به خاطر دادن اطلاعات لازمه به سمت خبرنگاران در ولایت جوزجان تشویش برانگیز است و این مسئله از مدت است.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعهد پذیرفتن نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری خودداری کرد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبانی که دوسیه‌های جرمی دارند نباید رها شوند. این کمیسیون در اعلامیه خود به خاطر تأخیر گفتگوی بین الافغانی و مشکلات در پروسه مبادله زندانیان ابراز نگرانی می کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان می گوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی پروسه مبادله زندانیان است. اما طالبان می گویند فهرست جدید ارائه نمی کنند، چون مطرح ساختن چنین یک فهرست به گفته آنها نقض توافقنامه با امریکا خواهد بود. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان درباره آزادی زندانیانی که به نظر این کمیسیون مرتکب جرایم جنگی شدند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با صدور اعلامیه درباره آزادی زندانیان گروه طالبان که برای زمینه سازی گفتگوهای صلح آزاد می شوند این نگرانی را مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است زندانیانی که به جنایت بشری و ضد حقوق بشری محکوم هستند یا در محکمه به اتهام ارتکاب چنین جرمها محاکمه می شوند نباید پیش یا پس از مذاکرات رها شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که معلومات مربوط به زندانیان جنگی را با مردم شریک سازند. این کمیسیون همچنین از گروه طالبان خواسته که شمار دقیق زندانیان و اسیرانش را مشخص کند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که اگر این زندانیان طالبان متهم به جرایم جنگی هستند باید محاکمه شوند.
اگر شواهد وجود داشته باشد که این زندانیان در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری دست دارند باید بر اساس همین جرایم محاکمه شود، نه بر اساس جرم تروریسم. با پرونده های آنان باید در روشنایی حقوق انسانی و به گونه عادلانه رسیدگی شود. این محکمه نباید غیر علنی باشد و به قربانیان اجازه داده شود که شهادت دهند. به این سود تامین عدالت است.
این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان فهرست 5000 زندانیش را به این حکومت داده که از این میان 592 تن آنان به دلیل داشتن پرونده جرمی رها نمی شوند. حکومت افغانستان هنوزم بر موضع قبلی خود تاکید می کند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را به پیش میبرد میگوید تنها راه حل این بن‌بست تغییر فهرست زندانیان است. جابر فیصل خنگوی این دفتر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
موقف دولت افغانستان همان است. ما بدیل فهرست زندانیان را به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم. اگر چنین فهرستی وجود داشته باشد دولت آماده است که آن را بررسی کند که چه تعداد از آنان می تواند رها شوند. طالبان نباید این را بهانه قرار دهند تا خشونت را بر علیه مردم افغانستان افزایش دهند.
اما طالبان این موضوع را رد کرده و گفتند که تمامی 5000 زندانی که فهرست آنها به حکومت داده شده زندانیان سیاسی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز دوشنبه در پاسخ به اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که وضعیت سلامت زندانیان نزد این گروه خوب است و به مسائل حقوق بشری آنان توجه جدی صورت میگیرد. آقای مجاهد اما گفت که شمار مجموعی زندانیان نزد این گروه را شریک نمی‌سازد. سخنگوی طالبان می‌افزاید که در موضع این گروه همیشه تغییری به میان نیامده و تهیه فهرست جدیدی از زندانیان نقض توافقنامه طالبان و امریکا است. با گفته آقای مجاهد، حکومت باید بدون تأخیر و ایجاد مانع زندانیانی را که فهرست آنها داده شده رها کند. در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده است که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال 4069 زندانی طالبان از سوی حکومت و 847 زندانی حکومت از سوی طالبان رها شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان میگوید از میان ده‌ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریاچه شهروان ترکیه جان باختند تا کنون جسد 24 افغان شناسایی شده است. گران هواد سخنگوی این وزارت میگوید در مجموع اجساد 58 تن به دست آمده. این کشتی 3 هفته قبل غرق شده بود. همکار مصطفی صدیقی با احمد زکی خلیل فعال حقوق پناهجویان در سویدن که از موضوع آگاهی دارد مصاحبه کرده و اول پرسیده که در مورد رویداد بیشتر بگوید.
معمولا پناهجویان افغان بعد از رد شدن از مرز ایران به نقطه مرزی وان میرسن و برای اینکه خودشان بتونن به شهر بلتیس برسانن و متعاقبا از اونجا به طرف استانبول و شهرهای دیگه ترکیه حرکت بکنن، اینا مجبور میشن تا از یک دریاچه به نام دریاچه وان که مربوط به ولایت وان میشن به قسم قاچاق با استفاده از تاریکی شب به شهر بلتیس خود را برسانند. این اتفاق به دلیل موجودیت جمعیت زیاد مهاجرین یا پناهجویان غیرقانونی این کشتی غرق شده. کشتی گفته شده که در حدود بین دو طبقه یا سه طبقه داشته و به خاطر از اینکه پلیس که در او دریاچه گشت زنی میکنه که مربوط به ترکیه هست، آلات حرارت سنج دارند و میبینند که آیا در اونجا کسایی هستن یا نیستن و با چه تعداد سواری کشتی هستن. و یگانه استدلال که قاچاقبران انسان کردن این بوده که خب اگر در طبقه زیرین این کشتی اینا را جابجا بکنن، آلات حرارت سنج پلیس کار نمیکنه و از این طریق اینا شاید موافقتهایی هم در گذشته داشته باشه.
خب میدانیم که ترکیه گفته پروازها از افغانستان به این کشور لغو شده. حالا سوال این است که اجساد پناهجویان افغان اگر قرار باشه به افغانستان منتقل شوند چگونه باید صورت میگیره؟
در صورتی که جسدها شناسایی شوند، نظر به اطلاعات که امروز ما دریافت کردیم تعداد زیاد از این جسدها قابلیت شناسایی شدن را ندارند به دلیل فرسوده شدن خود جسد. در صورتی که یک اتفاق رخ بده، مطمئنا اقارب خویشاوندان یا عزیزایی که در ترکیه باشند میتونن که اجساد را اونجا تسلیم شون و با تفاهم با خود سفارت افغانستان مطمئنا پرواز شاید تنظیم بتانه شود تا این اجساد منتقل شوند به افغانستان.
در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه چه میدانین شما؟
وضعیت پناهجویان در ترکیه در نهایت بحرانی، فلاکتبار و اسفبار است. پناهجویان هنوز هم به دلیل از اینکه خود را بتانند به جزایر یونان برسانند مجبورن از مسیر راه‌های قاچاق نهایت خطرناک استفاده میکنن و گوش میتن به قاچاقبران انسان و بدبختانه تعداد زیادی از پناهجویان افغان هنوز هم در ترکیه گیر مانده هن.
شیوع ویروس کرونا تاثیر گذاشته در مجموع بر روند اخراج های پناهجویان از اروپا به افغانستان. از روند اخراج پناهجویان افغان از ترکیه چی میدانین شما؟
بله، ترکیه به عنوان اولین کشور روند اخراج ها را به جانب افغانستان اثر گرفت. ترکیه اولین اخراج خود را به افغانستان انجام داد که خودش نماینگر از این است که اخراج ها هنوز هم ادامه دارم و با وصفی که فعلا پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز بند است به افغانستان، اینا با استفاده از تفاهمی که بین اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته بود میتونن از بودجه فرانتکس استفاده کرده و پناهجویان را ذریعه پروازهای چارتر هم به افغانستان منتقل بسازند.
احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهجویان مقیم سویدن، درباره واقعه غرق شدن سه هفته قبل کشتی پناهجویان در ترکیه معلومات داد. اجساد 24 افغان که قربانی این حادثه شدند تاکنون دریافت شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان میگوید که استراتژی شورشیان به حمایت کشورهای خارجی برای ایجاد حکومت موازی در افغانستان ناکام شده است. محمد اقبال نادری، معاون اول لوی درستیز افغانستان در هرات گفت که شورشیان به دستور سازمانهای استخباراتی خارجی در این کشور می جنگند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حملات گروه طالبان در بخشای از افغانستان به ویژه ولایت‌های غربی این کشور افزایش یافته است. همکنون نیروهای دولتی افغان در حالت دفاع فعال قرار دارند. محمد اقبال نادری، معاون لوی درستیز اردوی افغانستان، در مراسم معرفی فرمانده جدید قول اردوی 207 ظفر گفت که استراتژی مخالفان مسلح با حمایت استخبارات منطقه برای ایجاد حکومت موازی به شکست مواجه شده است.
ایجاد حکومت موازی در مقابل حکومت منتخب افغانستان و به احتبار ساختن دولت موجوده را هدف استراتژی خود قرار داد که خوشبختانه با توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی و حمایت مردم با عزت افغانستان پلانهایش ناکام و هیچ به ارمان خود نرسید، در هر گوشه و کنار به شکست مواجه شد.
آقای نادری گفت که مخالفان مسلح در 3 سال گذشته به تحقق اهداف نظامی خود شکست خوردند. عبدالرؤوف ارقندیوال به جای ذبیح الله مومند به فرماندهی قل اردو 207 ظفر در غرب افغانستان گماشته شده است. فرمانده جدید این قل اردو بر تأمین امنیت ولایت‌های غربی و شاراها تأکید کرد.
تأمین امنیت مردم با عزت 4 ولایت، شهرهای بزرگ، شهرهای بزرگ، شهرها، مناطق کلیدی و استراتژیک امنیت بزرگ دارد در تأمین امنیت مردم زون غرب یکی از اولویت‌های من خواهد بود.
پس از رهایی زندانیان طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان، دامنه ناامنیات در ولایت‌های غربی افغانستان افزایش چشمگیر یافته است. نگرانی‌هایی وجود دارد که شماری از زندانیان رها شده دوباره به میدان‌های جنگ برگشته باشند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از وضعیت بد امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرد. او خواستار افزایش تشکیلات و امکانات نیروهای دولتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی شد.
کمبود نیروی امنیتی و تجهیزات لازم در ولایت هرات داریم. بارهای بار به مسئولین گفته شده، به فاروش سپرده. مسئولین میخوایم اولین حرف که میزنه همیر میگه کمبود تشکیل، کمبود تجهیزات و امکانات پلیس و اردوی ملی و امنیت ملی و همه ارگان ما.
در تازه ترین مورد از افزایش ناامنیات در غرب افغانستان، دیشب گروه طالبان به نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی قادس ولایت بادغیس حمله کردند. عبداللطیف سلطانی سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در بادغیس به رادیو آزادی گفت که در این حمله 3 سرباز ارتش کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. با این همه بیم افزایش حملات مخالفان مسلح در غرب افغانستان وجود دارد. باشندگان این ولایت ها از گروه طالبان میخواهند که به تعهداتشان مبنی بر کاهش خشونت ها عمل کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی خبرنگاران در شمال افغانستان میگویند در دسترسی به اطلاعات با دشواری‌های روبرو هستند. به گفته آنها به خصوص دسترسی به اطلاعات امنیتی با مشکلات بیشتری همراه است. این خبرنگاران سخنگویان پلیس را متهم به عدم همکاری می‌کنند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
خودداری سخنگویان پلیس از مصاحبه با خبرنگاران درباره رویدادهای امنیتی انتقاد خبرنگاران را برانگیخته است. محمد جان تمکین نماینده اتحادیه ملی خبرنگاران در جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این وضعیت دسترسی به اطلاعات را به چالش کشیده است.
حاضر نشدن منابع با خبرنگاران به خاطر دادن اطلاعات لازمه به سمت خبرنگاران در ولایت جوزجان تشویش برانگیز است. و این مسئله از مدتی است که یک چالش بزرگ را برای خبرنگارا خلق کرده. اگر این چالش ها از سر رای کار خبرنگارا برداشته نشه، فکر میکنم که برای موضوعات اطلاع رسانی یک ضربه محکمی خواهد بود که این میتونه بس از موارد بسیار مسائل در حاشیه قرار بده و خبرنگارا نتونه به او حقایقی که لازم است دسترسی پیدا بکنه.
با گفته آقای تمکین، مقامات محلی مطابق با قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون اساسی کشور مکلف هستند که اطلاعات را در اختیار خبرنگاران بگذارند. نماینده اتحادیه ملی خبرنگاران میگوید که اگر این مشکل حل نشود، جریان آزاد اطلاعات به صورت جدی آسیب خواهد دید و مردم از بسیاری رویدادهای مهم بی خبر خواهند ماند. محمد جان آریا خبرنگار نشانه در سرپل مقامات محلی را با کتمان اطلاعات متهم میکند و باور دارد که آنها حقوق شهروندان در زمینه دسترسی به اطلاعات را نقض میکنند.
متاسفانه یک واقعیت است که من سخنگوان پلیس در ولایات مثل جوزجان و سرپل، دو ولایت بخصوص، اینا در بسیاری موارد خبر به موقع نمیتن، تماس ها رو که نمیکنن و اصلا وقت آدم زنگ میزنه اینا معلومات کافی ندارن در تاب وضعیت که چه اتفاق افتاده و میگن که باید ما از بریم از سخنگوی ولی بگیریم. خب اگر ما از سخنگوی ولی خبرنگار قرار باشه که خبر معلومات بگیره، پس چی ضرورت که پلیس ها از خود سخنگوی دارن؟ در ارتباط اصلا معلومات نمیتن و اگر معلومات بتن بسیار اندک است معلوماتشان.
با باور آقای آریا، محدودیت دسترسی به اطلاعات در ولایت های خبرسازی مانند بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل اطلاع رسانی را با مشکل روبرو کرده است. در همین حال مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان میگوید که سخنگویان پلیس صرف در بخش جرایم جنایی حق اطلاع رسانی دارند.
ما اجازه داریم، اجازه دادم، مگرم بخشای جنایی و بعض دارد صرف مسائل جنگی را نمیتونیم.
اما یک بنده وزارت داخله در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برادی وزادی گفت که به سخنگویان پلیس دستور داده شده که در اطلاع رسانی کوتاهی نکنند. دسترسی به اطلاعات در افغانستان از موضوعهای مهمی است که خبرنگاران همواره بر تسهیل آن تاکید کرده اند. خبرنگاران هر از گاهی از محدودیت دسترسی به اطلاعات به ویژه در زمینه امنیت و مسائل مربوط به جنگ و صلح انتقاد کرده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعهد پذیرفتن نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری خودداری کرد. ترامپ نظرسنجی های را جلی خواند که رقیبش جو بایدن را پیش قدم نشان می دهند. این موضوع یادآور اظهارات مشابه ترامپ در سال 2016 است که در رقابت های انتخاباتیش با هیلری کلینتون از حزب دموکرات گفته بود که در صورت پیروزی دموکرات ها نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت. زرپون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز که دیروز 19 جولای منتشر شد در مورد تعهدش در رابطه با قبول نتایج انتخابات ماه نوامبر گفت ببینیم دیده شود. در نظرسنجی هایی که توسط ABC نیوز و واشنگتن پست صورت گرفته و نتایج آن دیروز منتشر شد، جو بایدن 15% پیش قدم تر از رئیس جمهور ترامپ بوده و در موضوع این که مردم آمریکا در مبارزه علیه ویروس کرونا به کی بیشتر اعتماد دارند، بایدن 20 نمره بیشتر دارد. آقای ترامپ به این نظر است که چندین نظرسنجی که اخیراً انجام شدند و نشان می دهند که محبوبیت وی در حال کاهش بوده و بایدن محبوب تر است، همه ناقص و جعلی اند. ترامپ به فاکس نیوز گفت:
پیش از همه من در حال شکست نیستم، به خاطر که آنها نظرسنجی های جلی است. آنها در سال 2016 جلی بود و حالا جلی تر است. نظرسنجی ها در سال 2016 به مراتب بدتر بود.
کمپین انتخاباتی جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت مردم آمریکا تصمیم این انتخابات را میگیرند و حکومت ایالات متحده کاملا قادر به خارج ساختن به گفته که بایدن متخلفان از قصر سفید است. آقای ترامپ در سال 2016 در مراحل نهایی رقابت‌های انتخاباتیش با هیلری کلینتون گفته بود در صورت پیروزی دموکرات‌ها متحد به پذیرش نتایج انتخابات نخواهد بود. بر اساس گزارش‌ها از محبوبیت ترامپ به سبب نحوه برخوردش با ویروس کرونا و به دنبال تظاهرات وسیع سرتاسری به خاطر مرگ جورج فلوید، یک مرد آمریکایی آفریقایی تبار، کاسته شده است. با وجود آن که 3.7 میلیون تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 140 هزار تن در آن کشور جان دادند، رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه‌اش با فاکس نیوز جملات ماه فوریه‌اش را تکرار کرد که گفته بود کرونا گم شده نیست. او گفت برحق بودنش با گذشت زمان ثابت خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی همکارم امید مرزبان از نشر تصویرها میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار و صحتمند باشید.